صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد امروز دوشنبه 4 دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 24 دسامبر سال 2012 میلادی هم صبحانه خودتون رو با صبحانه با خبر رادیو فردا همراهی میکنید. امروز هوای اکثر شهرهای کشور آفتابیه، به استثنای رشت، تبریز، ارومیه، اصفهان و اهواز که هوای نیمه ابری دارند. البته از فردا برف و باران اغلب شهرهای کشور رو فرا میگیره. برف در اردبیل، زنجان، قزوین، چالوس و شاهرود و باران در اکثر مناطق غربی کشور، در حالی که در سایر نقاط هوا ابری خواهد بود. امروز دمای هوا در نیمه شمالی کشور حد اکثر بین 5 تا 12 درجه بالای صفر و در نیمه جنوبی بین 16 تا 27 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور ارومیه است با حد اکثر 5 درجه بالای صفر و گرمترین شهر کشور بندرعباس با حد اکثر 27 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه، جان خاکزاد تهیه کننده برنامه و سایر همکارانم فهیمه خضر حیدری، حسین قویمی و نادر صدیقی، به اضافه همکارانم در بخش فنی حسن حسنی و دراگان، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. البته در آغاز مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و برای شنیدن خبرها در همراهی فهیمه خضر حیدری هستیم. با سلام به شما فهیمه.
سلام آقای حسینی، صبحتون بخیر و سلام به شنوندگان رادیو فردا صبحانه با خبر امروز.
بشنویم مهمترین خبرها رو از شما.
بله، با شروع میکنیم با خبرها از سوریه. مخالفان دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که در جریان حمله هوایی جنگنده های ارتش سوریه به شهر حلفایا در استان حما ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. به گزارش رویترز و به نقل از مخالفان، بیشتر کشته شدگان این حمله در صف یک نانوایی بودند. در تصاویر ویدئویی که مخالفان از این حمله منتشر کردند، اجساد قربانیان در خیابان و یک منطقه مسکونی دیده می‌شود. در همین حال اخصر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز یکشنبه وارد دمشق شد تا با مقامات این کشور درباره راه‌های پایان جنگ در سوریه مذاکره کند. اما هزاران تن از سنی ها در اعتراض به نخست وزیر شیعه عراق، بزرگراهی در غرب این کشور را مسدود کردند. معترضان نسبت به دستوری که نوری المالکی مبنی بر بازداشت 10 تن از محافظان وزیر دارایی صادر کرده است اعتراض دارند. در حدود 3 هفته پیش محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی، به اتهام های تروریستی بازداشت شدند. معترضان سنی که در میانشان چند مقام محلی و رهبران مذهبی و رؤسای قبایل هم حضور داشتند، خواهان به گفته آنها تغییر مسیر دولت فرقه‌ای نوری المالکی و همچنین کنارگیری او بودند. سنی های عراقی میگویند که نوری المالکی تلاش میکند که آنها را به حاشیه براند و قدرت را در اختیار شیعیان قرار دهد. و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید در صورتی که در انتخابات ماه آینده در سمت خود ابقا شود، تمرکز اصلی خود را بر آنچه تهدید هسته‌ای ایران خوانده قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو که با کانال 2 تلویزیون اسرائیل گفتگو میکرد، افزود اگر اعتماد رای دهندگان شامل حال او شود، هدف اصلیش در دور بعدی نخست وزیری جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک تهدید هسته‌ای خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل روز 6 مهر ماه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران خط قرمزی را تا اواسط سال 2013 قائل شد و تأکید کرد که جهان نیز باید برای ایران خط قرمز مشخص کند. اما در ایران، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از دولت آمریکا خواسته است تا موضع خود در قبال نیروهای مسلح مخالف بشار اسد که ایران آنها را تروریست می‌خواند اصلاح کند. آقای فیروزآبادی در سخنان روز یکشنبه خود با اشاره به تغییر وزیر امور خارجه آمریکا گفت اوباما گزارش‌های غلطی درباره صحنه سوریه دریافت کرده است و دولت آمریکا باید موضع عجولانه خود را درباره به گفته او حمایت از تروریست‌های القاعده در سوریه اصلاح کند. در کنفرانس دوستان سوریه که چند پیش در مراکش برگزار شد، بیش از 100 کشور جهان ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را به عنوان نماینده مشروع آن کشور به رسمیت شناختند. این ائتلاف فراگیر که بیشتر نیروهای سیاسی، شخصیت‌ها و شبه نظامیان مخالف بشار اسد را در بر می‌گیرد، طرح 6 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران را برای برقراری صلح در سوریه رد کرده است. و خبر دیگر این که آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد گفت الان 2 سال است که دادستان کل کشور به رؤسای بانک ها نامه زده تا به گفته او نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ولی هنوز اعلام نکردند. محمود احمدی نژاد هفته گذشته در جریان سفر به استان خراسان رضوی گفته بود 300 نفر 60% پول های کشور را گرفتند و پس نمیدهند. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از فهیمه خضر حیدری که ساعت 7:30 مجددا با ما خواهد بود. درباره یک مطلبم ساعت 7:30 یک صحبتایی خواهید کرد.
بله، درباره افزایش بیش از 2 برابر مسمومیت های الکلی در ایران با هم گفتگو می‌کنیم.
خب پس در ساعت 7:32 درباره موضوع خواهیم شنید. فعلا ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه مطالبی صبحانه امروز شما رو همراهی می‌کنه. در حمله هوایی جنگنده‌های سوریه در شهری در استان حما 60 نفر کشته شدند. درباره تحولات سوریه با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، گفتگو می‌کنیم. تظاهرات علیه تجاوز به یک دختر دانشجو در هند وارد دومین هفته خود شد. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه. قیمت دلار در ایران به بیش از 3200 تومان رسید. درباره این موضوع داغ روز هم با احمد علوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، گفتگو خواهیم کرد. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران، سری هم به جهان ورزش می‌زنیم. البته مثل همیشه برای شنیدن پیام‌های شما هم جای ویژه‌ای در صبحانه با خبر در نظر گرفته شده. ضمناً میتونید از هم اکنون برای ما SMS یا پیامک بفرستید. به این منظور 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و شماره 20 7 926 011 57 30. همچنان که در خبرها شنیدید، حمله هوایی جنگنده‌های سوریه به شهر حلفایا در استان حما 60 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. برای نگاهی تحلیلی به تحولات سوریه همینک با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، در تماس مستقیم هستیم. سلام آقای نفیسی. آقای نفیسی، صدای منو میشنوین؟
بله، صداتون میشنوم.
سلام آقای نفیسی.
قربون شما، صدای منو میشنوید؟
بله بله. آقای نفیسی، میخواستم ازتون در درجه اول بپرسم که حدود بیش از 23 ماهه که جنگ داخلی سوریه ادامه داره و این پرسش شاید برای خیلی از تحلیلگران پیش آمده باشه که بعد از 23 ماه چگونه است که دولت نظام بشار اسد سقوط نکرده و همچنان بر سر جاست.
خب اول باید موضوع قومی رو در سوریه در نظر داشت که علوی ها تقریبا به طور کامل پشت سر اسد هستند. دوم که طبقه متوسط تحصیل کرده سوریه هم علاقه ای نداره که این دولت سقوط کنه و حکومت چیزی شبیه مصر بشه. از اون گذشته ارتش سوریه برخلاف ارتش مصر که ارتش ملی است، ارتش سوریه یک ارتشی است که در واقع نگهبان خاندان سلطنتی است، خاندان اسد، و بنابراین این مسائل باعث میشه که در مقابل جنبشی که خب یه جنبه خیلی فوق‌العاده مردمی داره و البته حمایت‌های بین‌المللی شدید هم پشت اون از طرف اعراب، از طرف ایران، از هر طرفی و در مقابل این جریان ایستادگی بکنه و موفق بشه که تا به امروز تداوم داشته باشه. و از اون گذشته مسئله که بسیار مورد اهمیت این است که هم مردم سوریه و هم دولت سوریه یاد گرفتن از انقلابات دیگه عرب و هم دولت مقاومت خودش افزایش میده و هم مردم سوریه متوجه شدن که اون چیزی که در مصر و در لیبی و در جای دیگه اتفاق افتاده چندان آش دهنسوزی نیست که اونقدر دنبال اون بیافتن. بنابراین با کمال تأسف جنبش الان بیشتر دست گروه های رادیکال و تندرو و حتی القاعده پایگاهی فوق‌العاده زیادی داره پیدا میکنه توسط یک گروه خاصی به نام گروه نصرت و این موضوع رو یه مقدار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر میکنه.
آقای نفیسی، یکی از سه کشور حامی رژیم بشار اسد ایران هست بعد از روسیه و چین. روابط ایران و سوریه در چه حال هست و آیا فکر میکنید که موضع ایران تغییر خواهد کرد؟
در آخر ماه گذشته که آقای لاریجانی رفت به سوریه، حمایت 100% خودش رو اعلام کرد از آقای بشار اسد. این هم طبیعی است به خاطر اینکه دو اهمیت فوق‌العاده دولت بشار اسد برای ایران، یکی داخلی است یکی خارجی. اگر که لحاظ خارجی سقوط بکنه، لحاظ سیاست خارجی ایران اگر که دولت اسد سقوط بکنه، باعث میشه که یک پایگاه بسیار مهم و یک متحد اصلی، یعنی اولین متحدی که در واقع ایران در خاورمیانه پیدا کرد و وفادارترین متحد تا حدی بوده، این را از دست بده. و این خب طبیعیه که شکاف میندازه بین ایران و حماس و به خصوص حزب الله و پرستیژ دولت رو، پرستیژ رژیم ایران رو در منطقه از بین میبره. ولی از اون مهمتر، سقوط دولت اسد باعث میشه که پرستیژ دولت و پرستیژ حکومت، یعنی در چشم مردم ایران سقوط بکنه و با اون حمایت 100% که از این حکومت میکنه، نفت ارزان یا مجانی به اون میده، اسلحه میده، غیر زالک، وقتی که این سقوط بکنه لحاظ داخلی هم برای دولت، برای حکومت ایران افت داره.
آقای نفیسی ببخشید، فقط 30 ثانیه فرصت داریم که ازتون بپرسم چنانچه دولت بشار اسد سقوط کنه در خاورمیانه چه وضعیتی به وجود خواهد اومد؟
من فکر میکنم که دنباله سقوط دولت اسد یک سری بحران و یک سری جنگ های داخلی و به خصوص حرکت القاعده به طرف ایجاد پایگاه در سوریه است که به خصوص از نظر اسرائیل شاید چندان خوشایند نباشه.
خیلی ممنونم از شما آقای نفیسی، شما در تماس مستقیم با ما بودید از واشنگتن.
خواهش میکنم، متشکرم.
ادامه برنامه صبحانه با خبر. در هندوستان برای دومین هفته متوالی تظاهرات گسترده علیه تجاوز به یک دختر دانشجوی 23 ساله ادامه یافت و طی آن حدود 35 نفر زخمی شدند. روز یکشنبه در تظاهرات اعتراض‌آمیز دیگری علیه یک اقدام به تجاوز، خبرنگار تلویزیون محلی بر اثر شلیک گلوله پلیس جان باخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در دهلی نو تظاهر کنندگان می کوشیدند تا خود را به کاخ ریاست جمهوری هند برسانند. گزارشی از نادر صدیقی.
دولت هند برای مقابله با تظاهر کنندگانی که در اعتراض به مسامحه کاری مقامهای دولتی در محاکمه و مجازات متجاوزان به یک دختر دانشجو به سوی کاخ ریاست جمهوری یورش برده بودند، نه تنها از صدها پلیس مجهز به وسائلی مانند گاز اشکاور، ماشین‌های آب‌پاش و باتوم استفاده کرد، بلکه در همان حال قول داد که به زودی عدالت را در مورد متجاوزان به اجرا خواهد گذاشت. تظاهر کنندگان فریاد می زدند شرم بر شما باد. در درگیری های روز یکشنبه حدود 35 نفر از جمله چند مأمور پلیس زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. دختر دانشجویی که در روز یکشنبه 26 آذر ماه به هنگام عزیمت به منزل در درون اتوبوسی با یورش یک گروه 6 نفره روبرو شد و نزدیک به 1 ساعت مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گرفت و سرانجام نیز از اتوبوس در حال حرکت به بیرون پرتاب شد، همچنان در بیمارستان بستری است و پزشکان وضع او را وخیم اعلام کردند. خبرگزاری رویترز می نویسد که روز یک شنبه 23 دسامبر در حادثه دیگری یک خبرنگار تلویزیون محلی که مشغول پوشش تظاهرات علیه تلاش مردی برای تجاوز به یک هنرپیشه سینما بود با گلوله کشته شد. حمله به هنرپیشه به نام موموکو هفته پیش از سوی یک عضو گروه افراطی شورای سوسیالیست های ملی ناگالند در ایالت مانیپور صورت گرفته بود. یک شاهد محلی به رویترز گفت که تظاهرات به خشونت گرایید، یک کامیون پلیس به آتش کشیده شد و پلیس به تیراندازی دست زد و خبرنگار تلویزیون محلی را زخمی کرد، ولی در بیمارستان تلاش پزشکان برای نجات جان وی ثمری نبخشید. رویترز گزارش می‌دهد که در دهلی نو پایتخت هندوستان بالاترین میزان تجاوز جنسی صورت می‌گیرد که بسیاری از این تجاوزها گزارش نمی‌شوند. رویترز در پایان اضافه می‌کند که در هر 18 ساعت یک تجاوز جنسی در دهلی نو صورت می‌گیرد.
قیمت دلار در همه کشورهای جهان از جمله ایران یکی از مسائل داغ روز هست. در ایران طبق آخرین خبرها مجدداً قیمت دلار بالا رفت و به بالای 3200 تومان رسید. برای اینکه درباره این بالا رفتن قیمت دلار بیشتر بدونیم با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. آقای علوی سلام، صحبتتون بخیر.
سلام آقای حسینی، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان گرامی و صبح بخیر.
آقای علوی، دولت گفته بود که قیمت دلار رو مدیریت خواهد کرد، اما میبینیم که باز هم دلار بالا رفته. فکر میکنید دلیلش چیه؟
دولت در کوتاه مدت نمیتواند به شکل قاطعی بازار ارز رو مدیریت بکنه، به این خاطر که کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی اینها محصول عوامل بلند مدته و دولت تا اونجایی که کوشش کرده تونسته با سرکوب بازار ارز و به اصطلاح کم کردن فعالیت ها اونجا و راه جلوگیری از اطلاع رسانی از شکوفایی قیمت در واقع دلار و کاهش بیشتر قیمت ریال جلوگیری کنه، اما این به این معنی نیست که تونسته قیمت ریال رو مدیریت بکنه، به اون ثبات بده و این ثبات پایدار و معقولی باشه.
در چه شرایطی آقای علوی بازار ارز به تعادل خواهد رسید و ارزش ریال به ثبات مطلوب خواهد رسید؟ اصلا چنین امری در کوتاه مدت ممکن هست؟
خب برای اینکه بشه به این هدف رسید، ابتدا هم باید مسئله تورم در ایران حل بشه. ما می‌بینیم تورم در این روزها افزایش پیدا می‌کنه، بنابراین عجیب نیست که می‌بینیم دوباره دلار داره گرون میشه و علی‌رغم تلاش‌های دولت برای پنهان کردن این مسئله اینجا و اونجا از دستش در میره این کنترل و این نرخ دلار دوباره بالا میره. برای اینکه مسئله به اصطلاح قیمت ریال رو در مقابل ارزهای خارجی این ضعفش رو بشه درمان کرد، ابتدا این باعث عوامل بنیادی حل بشه و این مشروط در این که تورم حل بشه. مشکلش تورم اون بره اون روی سکه کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی، و برای اینکه مسئله تورم حل بشه میبایست توان تولید جامعه بره بالا، میبایست مسائل سیاسی حل بشه، میبایست مسائل مربوط به هسته‌ای حل بشه و همچنین میبایست تراز پرداختهای بین‌المللی مشکلش حل بشه و رشد اقتصادی در ایران ایجاد بشه، بیکاری مشکلش حل بشه و تمامی اینها دست به دست هم بدن این عوامل تا تورم مهار بشه. و در اونجاست که میشه بحث کرد که الان میتوان به یک ثباتی به روی در مورد نرخ ریال رسید یا نه.
دولت قرار هست که بودجه سال آینده رو به طور انقباضی تدوین کنه. فکر میکنید که چنین امری در بازار ارز تأثیر خواهد گذاشت؟
خب اگر دولت بتونه مدیریت بکنه بودجه رو به یه شکل مطلوبی، نه تنها انقباضی بلکه جلوی ریخت و پاش رو بگیره و بتونه منابع رو در یک جهت مطلوب و مثبت به کار بگیره، به طوری که کارآمدی تولید رو ببره بالا، به طوری که هزینه ها رو مهار بکنه، شاید بتونه تأثیر بگذاره. اما خود بودجه انقباضی به خودی خود نمیتونه مشکل سقوط ارزش ریال رو حل بکنه، بلکه حتی میتونه به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال هم بیانجامه.
خیلی ممنونم آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
دو تا شنونده برای ما اسمس فرستادن، یکیشون طاووس هست از ایران که نوشته بشار اسد از پدرش بدتره و روی یزید و هیتلر را سفید کرد، دیگر رفتنیست چون ظلم او به اوج خودش رسیده. شنونده ایم به نام آقای خانم نجاتی از اصفهان پرسیده که لطفاً برای مقایسه حقوق ماهیانه برخی مشاغل رو در کشورهای مثل جمهوری چک به اطلاع برسانید. تنها پاسخی که میتونم بگم اینه که در کشورهای مثل جمهوری چک نسبت به کشورهای مثل فرانسه و آلمان میزان درآمد متوسط مردم پایین‌تره، ولی برای آشنایی بیشتر و اطلاعات بیشتر حتما همکارانمون در بخش‌های اقتصادی گزارش‌هایی در این زمینه تهیه خواهند کرد. با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز دوشنبه 4 دی ماه. آقای رفیزاده سلام.
سلام آقای حسینی، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده با روزنامه آرمان شروع می‌کنید و تیتر یکش که واکنش به سخنان یارانه‌ای احمدی نژاد.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه آرمان در تیتر یک واکنش اعتراضی برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای مصباحی مقدم و احمد توکلی به اظهارات آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده. عکسیه که این روزنامه به سعید شیرکوند استاد اقتصاد مربوط هست که گفته درآمدهای نفتی باید بین همه مردم توزیع بشه. خبری هم درباره این که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده که همچنان منتظر مجوز وزارت کشور هست تا اصلاح طلبان نخستین همایش خودشون رو در 3 سال اخیر برگزار بکنن.
یکی از تیترهایی که در روزنامه بهار جلب توجه میکنه سخنان رئیس قوه قضایی است که گفته فهرست افرادی را داریم که در قوه مجریه و بانک ها رشوه کلان گرفتند.
این اظهارات آقای صادق لاریجانی واکنشی هست به اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد که گفته بود ما فهرستی از بدهکاران بزرگ بانکی داریم. البته آقای صادق لاریجانی گفته ما هرچه گشتیم هنوز نتونستیم اون فهرست رو به دست بیاریم، اما خودمون فهرست مقام‌های دولتی رو داریم. عکس یک این روزنامه هم به برج آزادی تهران و خبر ترک خوردن این برج که نماد تهران هست اختصاص پیدا کرده و روزنامه بهار نوشته برج آزادی تهران دچار ترک خوردگی عمیق در پایه‌ها و نمدیدگی شدید در سقف شده.
محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران گفته حزب الله شمشیر نظام است و این مطلب تیتر و عکسی است که در صفحه اول روزنامه قانون میتونیم پیدا کنیم.
روزنامه قانون امروز به بهانه گفتگویی با آقای باقر خرازی این عکس ایشون رو در عکس یک صفحه یک منتشر کرده و ضمناً از قول محمد باقر خرازی نوشته که ما مبانی دینی دولت حزب الله رو آماده کردیم و من خودم نامزد ریاست جمهوری خواهم شد. خبری هم به نقل از رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها منتشر کرده روزنامه قانون در صفحه یک و نوشته که دستگاه‌های امنیتی به غیر از شوراهای تأمین حق دخالت در امور دانشگاه ها رو ندارن.
روزنامه اعتماد هم درباره اخطار قانون اساسی و واکنش مجلس به سخنان محمود احمدی نژاد تیتر زده.
روزنامه اعتماد نوشته که برخی از نمایندگان مجلس در اعتراض به اظهارات شنبه شب آقای احمدی نژاد خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی شدند و اخطار قانون اساسی دادند. آقای علی مطهری هم گفته که سخنان آقای احمدی نژاد شایبه استفاده از فشار افکار عمومی رو ایجاد میکنه. عکس یکی این روزنامه هم به زمینه پرسجوی روزنامه اعتماد اختصاص پیدا کرده که امروز منتشر شده، شامل گفتگو با 25 چهره سیاسی اجتماعی فرهنگی از جمله آقای سعید حجاریان، اکبر هاشمی رفسنجانی تا چهره‌های فرهنگی مثل آقای محمدعلی سپانلو و خشایار دهیمی است.
قیمت بنزین در مرزها آزاد شد، یکی از عنوان‌هایی است که در صفحه اول جهان صنعت به چشم می‌خوره.
این خبر رو روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش به نقل از رستم قاسمی وزیر نفت منتشر کرده و از قول او تاکید کرده که قیمت بنزین از سوی وزارت نفت در مناطق مرزی ایران آزاد شده. تیتر دو این روزنامه هم به رأی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در مورد مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق هست که اعلام کردن کاریکاتور شرق توهین‌آمیز نبوده.
خیلی ممنون از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا نیم ساعت دیگه.
متشکرم آقای حسینی، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
و در اینجا موقع اون رسیده که چند تا از پیام‌های شما رو با هم بشنویم.
عزیزان و پرسنل محترم رادیو فردا، در آغاز 11 سال فعالیت ارزنده شما، ضمن تشکر فراوان از زحمات بی‌شایبه شما، آنقدر دوستتان داریم که خارج از حد تصور شماست و وقتی که نام رادیوی شما را میبریم و یا با آن گوش میدهیم، هر حرف کلمه فردای شما برای ما این معنی خاص را یادآور میشود که به ترتیب عبارتند از فرصت رهایی، دوستی و امنیت و آزادی. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان، شما همه در نزد ما و خداوند سربلند هستید. سلامتی، شادی و موفقیت و پیشرفت شما آرزوی ما ایرانیان است. تمنا می کنم به پیام های مردم بیشتر اهمیت دهید و در برنامه صبحانه با خبر و اخبار نیمه شب که مهمترین ساعات برنامه شما است، پیام های مردم فراموش نشوند. چند روزی این کار بسیار عالی انجام شد، اما باز به فراموشی سپرده شد. سپاسگزارم از همه شما عزیزان.
میخواستم خواهش کنم که مجریهای برنامه های صبحگاهیتون، رادیو تماشا و رادیو فردا رو یه خانوم و یه آقا انتخاب کنید.
سلام عرض میکنم، من بابک هستم از تبریز زنگ میزنم. گوش کردم به رادیو فردا جزء خیلی خیلی مهم و لاینفک زندگی منه. من با گوش کردم به رادیو فردا به زندگی امیدوارتر میشم، توی خونه، توی ماشین، همه جا. یعنی بخش خیلی خیلی مهمی از زندگی من گوش کردم به رادیو فرداست. امیدوارم روز به روز پیشرفت بیشتری توی کارتون و زندگیتون داشته باشین. خیلی متشکرم، خدا.
سلام به کارکنان رادیو فردا، قربان شما، خداوند شما را سلامت بدارد، برای ما برنامه پس کنین، ما هم زنده باشیم و سلامت باشیم. دوستان با برنامه خوب شما گوش بدیم، قربان شما، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا با فریبرز قریب همراه میشیم و گذری داریم به جهان ورزش.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه خود کلیات طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان را تصویب کرد.
کلیات طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان را به رأی گذاشتیم. پایان رأی گیری تصویب شد.
بر اساس این طرح، نفرات اول تا سوم کلیه رشته‌های ورزشی در المپیک، نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان، نفر اول بازی‌های آسیایی و ورزشکاران عضو تیم‌های فوتبال، بسکتبال و والیبال که در مسابقات جام جهانی اول تا سوم شوند، قهرمانانی هستند که از خدمت سربازی معاف خواهند شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران تیم‌های استقلال اهواز و داماش گیلان را از میزبانی محروم کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بعد از اتفاقات و درگیری‌های دیدار تیم‌های استقلال اهواز و سنگ آهن باف در رقابت‌های لیگ یک در اهواز، استقلال این شهر تا اطلاع ثانوی از میزبانی محروم شد. قاضی القضات فدراسیون همچنین داماش گیلان را به دلیل تخلفاتی که در بازی این تیم مقابل استقلال تهران در رشت رخ داد، به برگزاری دو دیدار خانگی بدون تماشاگر محکوم کرد. استقلال تهران هم به دلیل تأخیر یک روزه سفر به رشت برای دیدار با داماش 3 میلیون تومان جریمه نقدی شد. محمد رویانیان، مدیرعامل پرسپولیس، در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران گفته در دو هفته گذشته در پرسپولیس 22 تغییر در زمینه کادر فنی و بازیکنان داشتیم. رویانیان همچنین در گفتگو با جام جم سیما در مورد مانوئل جوزه پرتغالی، سرمربی سابق این تیم، میگوید پرونده محکمی برای او ساخته است.
پرونده محکمی برای ساختم. تو این پرونده که ما ساختیم، ایشون محکومه.
تیم پرسپولیس در نیم